بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا عرض سلام داریم خدمت همه یه شرکت کنندگان در جلسه اعم از حضوری و مجازی و آرزوی شادکامی سلامتی برای هممون داریم از خداوند متعال. همونطور که گفتند ما از ابتدا 8 جلسه رو تعریف کرده بودیم برای این سلسله مباحث، که خب الحمدلله 7 جلسه طی شد و این جلسه جلسه آخر هست و اگر این مباحث ما رو دنبال کرده باشید ما 2 جلسه آخر رو در واقع به همون عنوان اصلی که نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده و جامعه بود اختصاص دادیم و البته اون 6 جلسه ابتدایی در حقیقت زمینه و مقدماتی بود برای اینکه ما بتونیم بحثمون رو تو این 2 جلسه، جلسه قبل و جلسه امروز، بتونیم مطرح بکنیم. خب جلسه 7 رو ما اختصاص دادیم به نقش عشق و زیبایی در نظام خانواده و عرض کردیم که یکی از لوازم اصلی و عمده بحث عشق و زیبایی در نظام خانواده استحکام و پایداری اون هست، که خب اگر نظام خانواده مبتنی بر عشق و زیبایی نباشه خیلی لرزان و لغزان این نظام. ملا صدرا یکی از فیلسوفانی است که از این نظر واقعا حق به گردن همه ما داره و اون قائل است به این که روابط زن و مرد، زن و شوهر در نظام خانواده باید از روابط جنسی و همچنین روابط عاطفی ارتقا پیدا بکنه و بالاتر بیاد و در واقع روابط عاشقانه برقرار باشه. منتها ما همه بحثامون تو اون جلسات گذشته این بود که روابط عاشقانه اصلا غیر از روابط جنسی و غیر از روابط عاطفیه. خب این چون معمولا بحث نشده جنبه های حکمی عشق شناسی و همه چی دست همین عرف و اون چه که در افواه عمومی، در فیلم ها و سریال ها، در رمان ها میگذره در واقع واگذار شده، به این بحث توجه نشده که عشق در واقع رابطه قلب و قلب، رابطه عقل و عقل در بین انسان ها غریزه اینجا اصلا جایگاهی نداره. البته ممکنه که غریزه هم پاش در میون بیاد، ولی اونجا هر چقدر غریزه پاش در میون بیاد در حقیقت عشق رنگ خودش رو باخته و کم رنگ تر کرده. همونطور که قبلا بحث کردیم اصلا جایگاه عشق عقله، جایگاه اصلی عشق عقله، که خب نمیخوایم بحثا رو تکرار بکنیم. در حقیقت ملا صدرا معتقد است که در خانواده بین زن و شوهر علاوه بر این که التزازهای جنسی تجربه میشه، التزازهای عاطفی تجربه میشه، باید التزازهای زیبایی شناختی و عشق ورزانه هم تجربه بشه و این التزازهای زیبایی شناختی و عشق ورزانه در واقع مربوط است به ساحت ناطقه و ساحت عقلانی انسان. در حقیقت این عقل است که استحسان میکنه و زیبایی‌های طرف مقابل رو به انکشاف میرسونه. خب ببینید اینها خیلی مؤثره در استحکام نظام خانواده، و استحکام و پایداری نظام خانواده بسیار بسیار تأثیرات اجتماعی داره. یعنی در حقیقت ما اگر بخوایم نظام اجتماعیمون یک نظام استوار، متین، پایدار باشه و در حقیقت یک نظامی باشه که استعدادها درش شکوفا بشه، یعنی در حقیقت نظام اجتماعی این زمینه ها رو داشته باشه که استعدادها درش شکوفا بشه، خب این زمینه ها در حقیقت از درون نظام خانواده و ترکیب نظام خانواده هایی که در شهر زندگی میکنن، جزء مدینه هستند، به عمل میاد و به وجود میاد. خب یکی از مواردش این است که اگر عشق و زیبایی شناسی یکی از مدارهای اصلی هر خانواده باشه، خب آمار طلاق در اون نظام اجتماعی به شدت کاهش پیدا میکنه، درصد بچه های طلاق به شدت کاهش پیدا میکنه، و در حقیقت زمینه دیگه برای شکل گیری و ظهور و بروز یک سری عقده های روانی فراهم دیگه نیست، و برعکس زمینه هایی برای شکوفا شدن استعدادها چه در زن چه در مرد، همون استعدادهایی که ملا صدرا به صراحت بیان کرد که هم در زن هم در مرد استعدادهای کمالی غیر محصوره وجود داره. خب برای اینکه اینها شکوفا بشه یک زمینه فرهنگی مناسب، یک زمینه اجتماعی مناسب، یک زمینه سیاسی فرهنگی مناسب باید باشه، و یکی از ارکان اصلی به وجود اومدن این زمینه ها در حقیقت نظام خانواده است که باید هم سلامت روانی داشته باشه، هم سلامت ارزشی داشته باشه، سلامت اخلاقی داشته باشه. خب در حقیقت از نظر ملا صدرا یک طرف سلامت روانی، اجتماعی، اخلاقی خانواده و جامعه، و در حقیقت یک طرف شکوفایی و تعالی اجتماعی فرهنگی و سیاسی جامعه زنها هستند. به چه دلیل این رو میگم؟ به دلیل اینکه ملا صدرا در حقیقت زن را هم مثل مرد دارای همون ساختار وجودی میدونه، یعنی به لحاظ ساختار وجودی هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست، و همونطور که عرض کردم ملا صدرا استعدادهای نهفته در وجود زن را هم همچون مرد غیر محصوره میدونه، و اصلا نگاه ملا صدرا به این مسئله یک نگاه نوعیست، یعنی نوع انسان چنینه، و همه جای فلسفه ملا صدرا اصلا بحث انسان هست. و جالبه در این مورد فقط اون تفکیک جنسیتی رو هم که به عمل آورده از این جهته که بگه زنها هم مثل مردها دارای استعدادهای کمالی بی حد و حصر هستند. خب بنابراین اگر یه طرف این ماجرا کنار گذاشته بشه یا مورد ظلم واقع بشه و در حقیقت اون زمینه‌های اجتماعی فرهنگی براش فراهم نشه، خب در حقیقت جامعه برای شکوفایی خودش نصف زمینه‌های خودش از دست داده بر اساس مبانی ملا صدرا. و در این صورت از نظر ملا صدرا یه تقابلی هست بین خواست خداوند و اون نظام فرهنگی اخلاقی اجتماعی که آماده نیست برای اینکه زن هم بتونه اون استعدادهایی که درش نهفته هست شکوفا بکنه. خب اما نکته جالب این است که این بحثی که ما داشتیم هم چه به لحاظ خانوادگی چم به لحاظ اجتماعی نموده عینی داشته. یعنی حالا این بحثایی که ما همش تو این 6-7 جلسه داشتیم خب همش بحثای علمی و نظری بوده، ولی همونطور که عرض کردیم آخر جلسه گذشته مطرح کردیم، اصلا این مباحث نموده عینی هم داره. یعنی در حقیقت اون نقشی که ملا صدرا در خانواده خودش ایفا کرده و اون تأثیر گذاری هایی که روی شاگرداش و به خصوص داماداش داشته در رابطه با همسر خودش، در رابطه با دختراش که خب یکیشون در حقیقت همسر ملا محسن فیض هست، یکیشون همسر لاهیجی هست، فیض و فیاض، خب ما میبینیم که اینها عموماً در علوم مختلفی که خود ملا صدرا و شاگرداش فعال بودند و به تخصصهای بسیار بسیار والا رسیدند، خود اونها هم در واقع به مقام استادی رسیدند در همون رشته ها و هم نویسنده شدند، در واقع فیلسوف شدند، صاحب کرسی درس شدند، شاگرد پروری داشتند. خب اینها رو ما جلسه قبل بررسی کردیم، نمیخوایم تکرار بکنیم. اما یه نکته ای که من فقط یه نمونه های جزئی ارائه میدم چون این بحث مفصل هست، نمونه عینی مسئله در جامعه هست. میخوایم ببینیم که این بحثی که ملا صدرا کرده در رابطه با بحث عشق و زیبایی و نقش اونها و در واقع بحث جایگاه زن، خب این بحث ها چه نموده عینی داشته. خب مسلماً تا 200-250 سال بعد از مرگ ملا صدرا خب این بحث نمونه عینی نداشته. چرا؟ چون اصلا کلن فلسفه ملا صدرا مطرح نبوده، همونطور که هم تو مباحث نشستهای قبلی و هم یه اشارهی تو همین جلسهایی که داشتیم تحت این نشست در واقع تا 200-250 سال بعد از مرگ ملا صدرا حرفای ملا صدرا مدفون در کتاباش بود و کتاباش هم هیچ جنبه درسی نداشت. ولی به محض اینکه در حقیقت حکمت متعالیه میشه حکمت درسی و که این از خب جرقش توسط حکیم الله محمد بیدابادی زده میشه و بعد شیوع پیدا میکنه توسط شاگرداش، به خصوص یکی از شاگردان بسیار برجستش ملا علی نوری، که ملا علی نوری در واقع ممهز میشه در تدریس آثار ملا صدرا و اصلا حکمتش حکمت فلسفی صدرایی هست، و بعد به خصوص توسط شاگردان ملا علی نوری. اون وقت اینجا ما مشاهده میکنیم که نمودهای اجتماعی هم داره دقیقا این بحثایی که ملا سردار در مورد جایگاه زن کرده، از جمله اینکه خب شاگردای ملا علی نوری در شهرهای مختلف پراکنده میشن و حوزه های درسی تشکیل میدن و از همین جاست که فلسفه ملا صدرا در واقع در سراسر ایران میشه در حقیقت فلسفه مدرسی ما دیگه، که خب نمونش حکیم سبزواری هست در مشهد و سبزوار، ملا علی زنوزی هست، مدرس زنوزی در تهران. از جمله یکی از مدرسه های منشعب از حوزه ملا علی نوری مدرسه صالحیه هست در قزوین که توسط شاگردهایی که ملا علی نوری در واقع تربیت کرده، از جمله ملا محمد صالح برقانی، ملا محمد تقی برقانی، ملا علی طارمی و به خصوص ملا آقا حکمی یا ملا آقا حکیم، که خب اینها بنیانگذاران مدرسه صالحیه و بنیانگذار در واقع حکمت متعالی هستند در حوزه درسی قزوین، که در واقع چون اون پایه‌گذار اصلی در حقیقت ملا محمد صالح بوده، اصلا اون مدرسه معروف شد به صالحیه، که خب همین الان هم هست این مدرسه صالحیه در قزوین به صورت یه حوزه علمیه. خب این مدرسه در بین مدرسه هایی که منشعب شده از حوزه ملا علی نوری جایگاه ویژه داشته و خیلی جالبه ملا علی نوری اون اواخر عمرش که در واقع دیگه نمیتونسته مثل قبل شاگرد پروری داشته باشه، افرادی که بهش مراجعه میکردن برای اینکه دوره عالی فلسفه رو باهاش طی بکنن، اونها رو ارجاع میداده به مدرسه صالحیه. مدرسه صالحیه یکی از مدرسه های بسیار بسیار فعال بوده و خب افرادی مثل سید جمال الدین اسدآبادی، میرزا کوچک خان جنگلی، اینها در واقع از شاگردان همین حوزه بودند و عموما هم نزد همین ملا آقا حکمی فلسفه خوندند. ملا آقا حکمی یکی از برجسته ترین و بزرگترین شاگردان ملا علی نوری بوده و به واسطه اون تبحری که در حکمت متعالی داشته اصلا معروف بوده به ملا صدرای ثانی، و غالب شاگردهایی که تو این مدرسه بودند دوره عالی فلسفه را نزد همین ملا آقا حکمی خوندن. خب حالا در واقع از اینها بگذریم، من میخواستم این رو مطرح بکنم. یکی از اتفاقاتی که در این مدرسه افتاد این بود که غالب این همین بنیانگذاران، همین چهار نفری که نام بردم و البته دیگر اساتید، عموماً همسراشون، عروساشون، دخترهاشون، نوه های دختری که معمولا پیدا می کردن، اینها عموما در این مدرسه در واقع تحصیل می کردند و حتی در این تحصیل به مرحله ای می رسیدند که فلسفه رو برن نزد همون ملا آقا حکمی در واقع تلمذ بکنن و بسیارشون به مقام استادی رسیدند و به مقام مدرسی فلسفه رسیدند و صاحب کرسی درس شدند و اصلا بخش خواهرها رو تشکیل دادن تو اون مدرسه. در حقیقت حوزه درسی خواهرها رو داشتن اینها، که من فقط چند نفر رو نام میبرم، از جمله همسر خود ملا محمد صالح برقانی، آمنه خانم. این اصلا در واقع به مقام اجتهاد رسید، صاحب فتوا شد به واسطه اینکه نزد خود همین ملا محمد صالح تلمذ داشت و بعدم در واقع نزد برادران شوهر و از جمله نزد ملا آقا حکمی. و جالب، ملا محمد صالح برقانی زنها رو در بحث فقه و تقلید ارجاع میداده به همسرش. همه دخترهای ملا محمد صالح برقانی به مرحله استادی رسیدند، از جمله در واقع نرگس خاتون که در واقع متکلم، فیلسوف و حافظ قرآن شد و فقیه بود و در واقع صاحب کرسی درس بود برای خواهرها. رباب خانم باز دختر ملا محمد صالح برقانی و همچنین خدیجه خانم. اینها خدیجه خانم در واقع اصلا صاحب رسائلی در فقه و عرفان و فلسفه هست. یکی از نکات جالب این که اینها حتی سخنرانی هم داشتند، هم در قزوین هم در تهران. از جمله همین رباب خانم یک سخنران قهاری بود و غالبا هم در سخنرانی هاشون سیاست های ناصرالدین شاه رو به صراحت مورد نقد و نقادی قرار میدادند. در این مورد بحث خیلی زیاده، من فقط یه مواردی رو به عنوان سرنخ عرض کردم، خودتون برید این مدرسه صالحیه رو سرچ بکنید، حتی منابعی مثل طبقات و اعلام شیعه شیخ آقا بزرگ تهرانی رو ببینید که هم اینها رو به عنوان عالم آثارشون رو نام برده و نه فقط ملا محمد صالح برقانی، اون ملا محمد تقی برقانی هم همینطور. اینها عموما در واقع همسران و دخترانشون در واقع میشه گفت که پایه‌گذار فعالیت‌های اجتماعی زنان بودند و در حقیقت زن رو به صورت جدی به حضور کشوندن در جامعه به لحاظ علمی، فرهنگی و نقشی که در این زمینه میتونستن ایفا بکنن. خب اینها کاملا در حقیقت متوازن هست و متناسب هست با اون دیدگاهی که ملا صدرا در فلسفهش در حقیقت نسبت به زنان داره و قائل است به این که زن هم مثل مرد اون استعدادهای نامحصوره رو داره و خب اگر زمینه برای شکوفاییش فراهم نشه در حقیقت ظلم به اونها هست. خب این رو ما نمونه عینیشو در حقیقت میبینیم که خب من تو اون بحثای فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که داشتیم چند جلسه در مورد مدرسه صالحیه بحث کردم. خیلی اینجا بحث در حقیقت مفصله و میتونیم بگیم مدرسه صالحیه در حقیقت مقدمه ورود جدی زنان هست به عرصه اجتماعی سیاسی و در حقیقت مقدمه نقش زنان در نهضت مشروطیت هست که این رو من اونجا در حقیقت بحث کردم. خب اما و البته مثلا افراد دیگه ای از خانواده هم فقط در اینجا نبودن که چنین نقشایی داشتن. مثلا یکی از خانم هایی که در این مدرسه شخصیتش به عمل اومد و شکل گرفت، ام کلثوم روغنی قزوینی هست که هم مجتهد و هم محدث بود و صاحب درس بود. خب نزد همین بزرگان تلمس کرده بود، به خصوص نزد ملا آقا حکمی. خب اما حالا کلن از این بحث که فارغ بشیم، برگردیم باز به بحث نظریمون در باب نقش عشق و زیبایی در نظام اجتماعی. به خصوص ببینید، یک به خصوص حالا این بحثی که میخوام واردش بشم و خواهشن خیلی دقت بکنید و ببینید فلسفه و حکمت چگونه گره گشایی میکنه، چگونه راه گشایی میکنه و میتونه مشکلات اجتماعی ما رو برطرف بکنه. ببینید، یک تلقی بسیار بسیار اشتباهی که وجود داره این هست که ما فکر میکنیم که حفظ و پایداری نظام اجتماعی فقط و فقط مرهون عواملی مثل قانون، پلیس، نظارت و سازمان‌های مختلف نظارتی هست. خب این رو در واقع فلسفه زیر سوال میبره. البته کاملا هم فارابی هم ملا صدرا قائل است به این که حتما در واقع قانون و پلیس و نظارت و سازمان‌های نظارتی ارکان اصلی در واقع حفظ و پایداری نظام اجتماعی هستند. منتها نقش اینها یک زمینه رو میطلبه، یک بستری رو میطلبه که در اون زمینه این نقش ها صورت بگیره تا مثمر ثمر واقع بشه و اونا خیلی مهمه و فیلسوفان ما رو اونها دست گذاشتن و اونها رو به ما شناسوندن. از جمله فارابی، مؤسس فلسفه اسلامی، در فصول منتزعه اصلا وارد این بحث شده که پایداری نظام اجتماعی و ائتلاف اجتماعی مرهون چه عواملی است. در فصول منتزعه فصل 61 یه بحث بسیار بسیار مهمی رو مطرح کرده که من اینجا لازم میدونم از طریق عبارات پیش بریم و عبارات فارابی رو یه مقدار کالبد شکافی بکنیم. میگه اجزاء المدینه و مراتب و اجزائها یعتلف و بعضها مع بعض و ترتب تو بالمحبت و تتماسک و تبقا محفوظتن بالعدل و افائیل العدل. همین یه جمله واقعا کافیه که مشکلات تاریخی انسانها رو در حوزه اجتماعی سیاسی برطرف بکنه. ببینید، در واقع بحث ائتلاف اجتماعی است، بحث ارتباط اجتماعی است، بحث ائتلاف اجزاء مدینه با هم دیگه و ارتباط اجزاء مدینه به هم دیگه است. میگه این ائتلاف در حقیقت به واسطه محبت حاصل میشه. حالا محبت رو هم اینجا یک کالبد شکافی حکیمانه به عمل میاره و به کلیات بسنده نمی کنه. منتها میگه این ائتلاف با محبت به وجود میاد، منتها تتماسک، یعنی در واقع در هم گره خوردن اجزای اجتماعی با هم دیگه، یعنی در واقع میشه گفت که اوج ائتلاف اجتماعی و تبقى محفوظتن و پایداری، اون بالعدل، یعنی بعد از محبت در واقع این عدالت هست که میتونه قوام بخش باشه، یعنی در واقع میتونه محبت رو تداوم بده، و الا اگر در واقع ائتلافی هم با محبت شکل بگیره ولی در واقع عدالت و افاعیل العدل تو کار نباشه، باز در واقع این ائتلاف یک از هم گسیختگی پیدا میکنه. خب حالا اینجا محبت رو برای ما کالبوت چه کافی میکنه؟ آیا این محبت محبت عاطفیه که نقش ایفا میکنه در ائتلاف اجتماعی، در پایداری اجتماعی؟ فارابی به صراحه میگه نه. والمحبت قد تکون به طبع مثل محبت الوالدین للولد و قد تکون به اراده. اون محبتی که در واقع نقش بسیار بزرگی رو ایفا میکنه در ائتلاف اجتماعی و در پایداری این ائتلاف و نظام، محبت ارادی هست. خب حالا محبت ارادی چگونه به وجود میاد؟ ببینید مرحله به مرحله کالبوت شکافی میکنه و میره پیش. و قد تکون به ارادتن به ان یکون مبدعها اشیاء ان ارادیتن تتبعها المحبت. اشیاء ارادی، رفتارهای ارادی که در واقع تولید محبت میکنند، رفتارهای ارادی که به دنبال دارد محبت را، اون هست که در واقع قوام اجتماعی و نظام اجتماعی به این محبت هست. خب حالا اشیاء ارادی چیه؟ میگه و التی بالاراده ثلاثه. اینجا سه عنصر اصلی وجود داره، اون اشیاء ارادی که در واقع به دنبال دارد محبت رو، سه چیز هستن: احدها بالاشتراک فل فضیلت، و ثانی لعجل المنفعت، و ثالث لعجل لذت. یعنی فیلسوف اسلامی که در واقع فارابی مؤسسش هست، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی در واقع وارد طرح چنین مباحثی میشه و متاسفانه این مباحث ازش غفلت داده شده و غافلیم که چه معارف حکمی ما داریم که میتونه سرمایه های اجتماعی برای ما باشه، سرمایه های سیاسی برای ما باشه، سرمایه های معرفتی باشه که نقش های بزرگ اجتماعی سیاسی میتونن به دنبال داشته باشن اون سرمایه ها، رهنموده های اجتماعی سیاسی میتونن این سرمایه های معرفتی به ما بدن. از همه اینا ما غافلیم و بحث نمیشه در نظام آکادمیک ما، حالا چه حوزه چه دانشگاه. میگه افراد مدینه، اعضای مدینه، شهروندان مدینه، اگر اشتراک در فضیلت، اشتراک در منفعت و اشتراک در لذت نداشته باشند، محبت ارادی به وجود نمیاد، پایداری اجتماعی هم شکل نمیگیره و در واقع اینجا گسستگی اجتماعی به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی این که اهل مدینه همشون در واقع در این که فضیلت چیست به یک وحدت نظر رسیده باشند و همچنین در این که چی باعث نفعشون هست، منفعتشون در چی هست، در این هم باید یک اشتراک اجتماعی. حالا البته این اشتراک در معرفت و اشتراک در منفعت خب شدت و ضعف داره، ولی در حقیقت باید یک قدر مشترکی بین همه باشه. حالا ولو اینکه در حوزه منافع و در حوزه فضائل ممکنه اختلافاتی هم داشته باشن شهروندان، ولی یک قدر مشترکی باید وجود داشته باشه که فضیلت چیه و منفعت ما در چیه. این قدر مشترک باید باشه و بعد در واقع یک قدر مشترکی باشد از آنچه که احساس لذت میکنن شهروندان. اینها شکل بگیره در واقع محبت ارادی هم شکل میگیره. و البته باز این کفایت نمیکنه، اگر ما بخوایم محبت ارادی تداوم داشته باشه و به تبعش پایداری نظام اجتماعی تداوم داشته باشه، ولعدل تابعون للمحبت، به دنبال محبت باید عدالت باشد. ولمحبت فی هذه المدینه تکون اولا لعجل الاشتراک فی الفضیلت و یلتئم ذلک بالاشتراک فی الآراء و افعال. حالا باز ببینید اشتراک در فضیلت رو باز کالبوت شکافی میکنه. و اون این که یک قدر مشترکی در همه اعضای مدینه باشد در آرا و افعال، یعنی در این که در دیدگاه ها، در نگرش ها و همچنین در ارزش ها و ضد ارزش ها که در واقع از اونها عمل و فعل منشعب میشه. خب ببینید در واقع اینها تا اینها نباشه اون قانون و پلیس و نظارت سازمان ها و نهادها اصلا جوابگو نیست و مثمر ثمر نیست. همه اینها باید در یک همچین زمینه هایی، در یک همچین بستر اجتماعی در واقع باشند. پس ما اینجا میبینیم که فیلسوفان ما اینجوری برای ما بحث میکنند و استدلال عقلی میارند که نظام اجتماعی و پایداری اجتماعی درسته که در واقع نیازمنده یک سری عوامل سخت افزاری هست، ولی این عوامل سخت افزاری هنگامی کار میده و هنگامی ثمر میده که یک سلسله عوامل نرم افزاری هم در واقع پاش تو کار باشه. خب مثلا فارابی در رساله تحصیل و سعاده، خب اونجا 4 فضیلت رو مطرح میکنه، ابتدا فضائل نظری، بعد فضائل فکری، بعد فضائل اخلاقی و بعد فضائل عملی. ببینید سیر از فکر تا عمل رو برای ما به تصویر کشیده، ترسیم کرده. در فضیلت فکری بحث مفصلی داره در باب قانون، منتها میگه قانون باید صورت اخلاقی پیدا بکنه. یعنی ما از فضیلت نظری باید سر از قوانین در فضیلت فکری در بیاریم و از فضیلت فکری این قانون در فضیلت اخلاقی سر از اخلاق در بیاره. یعنی در واقع ببینید شهروندان مدینه در اجرای قانون، در عمل کردن به قانون احساس بکنند که در واقع دارند اخلاق رو رعایت میکنند. خب اینجا ببینید باید چه فعالیت عظیم فرهنگی در این جامعه برقرار باشه که یک همچین تلقی شکل بگیره. اون وقت اینجاست که بعد از اینکه قانون شد اخلاق، اون وقت اینجا بحث فضیلت عملی شکل میگیره. خب این مسیر در حکمت عملی ما مطرح شده. حالا اینا رو که مطرح نمی کنیم هیچی، تازه داریم میگیم که فلاسفه ما در عرصه حکمت عملی هم وارد نشدن. واقعا خیلی عجیب غریبه که ما حسب بکنیم بذاریم کنار و رسائل و کتب اینا همه الان در دسترس هست و بعدم بگیم ندارن. نه، به هیچ وجه فروگذار نکردن بحثای بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار و راهگشا، هم فارابی هم ملا صدرا مطرح کرد. خب حالا همین بحث رو، بحث محبت رو، ملا صدرا به یک صورت دیگه ای وارد شده. ببینید ملا صدرا در واقع اومده روابط اجتماعی رو به یه صورت دیگه ای بر اساس عشق استوار کرده و اینجا نظام علی و معلولی رو در حکمت عملی هم به کار بسته ملا صدرا برای اینکه برسه به یک سری دستاوردهایی در زمینه روابط اجتماعی. خب یه اشاره هم البته شد به این بحث. ببینید ملا صدرا در بحث عشق شناسی و عشق ورزی در کسر اسنام به صراحه مطرح میکنه که عشق العلت لا ینفک عن عشق لوازمهی و آثارهی. عشق به علت، عشق به معلول و آثار اون علت هم هست. محبت الاثار من حیث هی آثار عین محبت المؤثر. خب حالا اینجا این یه بحث کلی، حالا میاد مصداقیش بحث میکنه. فمن احب الله ینبغی ان یحب کل شیء. هر کس عشق به خدا داشته باشه حب به همه چیزم داره، عشق به هر چیزم داره. لأن کل شیء صنعه و معلوله. خب حالا یکی از مصادیق بسیار بسیار مورد نظر ملا صدرا در واقع مردم هستند، خلائق هستند، که معتقد است عشق به خداوند مستلزم عشق به همه انسان‌ها و به همه خلائق هست، که باز این رو در کسر اسنام مطرح کرده. حالا به خصوص یه عبارتی هم از در واقع منیت المرید از شیخ زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی اینجا مورد بحث قرار داده در صفحه 56 و بحث رو تا حد فناء در خدمت و محبت به مردم پیش برده. خب اول این رو بحث میکنه که انسانهایی که به مقام والا میرسند، خب حالا البته این مقام ها مقبول به تشکیکه و این بحثی که میخوایم بکنیم در هر مرتبه ای به حسب اون مرتبه این مسئله مطرح هست. منتها انسانهای کامل، علمایی که در واقع به حالا تعبیر منیت المرید و همچنین ملا صدرا هم عالم بالله هستند هم عالم به امر الله هستند، میگه اینها جالسون علل حد المشترک بین عالم المعقولات و عالم المحسوسات. اینها در واقع یه پاشون در ملکوته اما یه پاشون هم اینجاست. فهو تارتن مع الله بالحب و تارتن مع الخلق بالشفقت و الرحمه. فاذا رجع من ربه الى الخلق صار معهم كواحد منهم اون وقتی که در واقع رو زمینند و با این مردمند، در واقع که انه یکی از اونها هستند و در محبتی که و شفقتی که نسبت به اونها دارن اون چنان در واقع زیاد و انگار ممحض در محبت به مردم هستن که انه لا یعرف الله، انگار فقط نه مردم رو میشناسن و خدا رو نمیشناسن. که انه لا یعرف الله و اذا خلا بربهی مشتقلن به ذکرهی و خدمتهی فکنهو لا یعرف الخلق. باز اینجا کنهو، یعنی در واقع فناء فی الله و فناء در خدمت به خلق الله دو روی یک سکن از نظر ملا صدرا. فهازا سبیل المرسلین و صدیقین، این راه در واقع مرسلین و صدیقینه، این راهی که در واقع وحی و معارف وحیانی جلو پای ما گذاشته اینه. خب حالا اینجا در واقع ببینید نکته‌ای که منتها اینجا مطرح هست این است که ببینید اینا بحثایی نیست که فقط به صورت کلاسی مطرح بشه. البته مقدمه ورود این بحث ها در جامعه خب ابتدا در واقع طرح کلاسی و بررسی اونها هست، بررسی آکادمیک اونها در نظام فلسفی و حکمی ما هست، از اونجا باید کار شروع بشه. منتها در واقع ببینید ملا صدرا قائل است به این که عشق به خدا خب باید در واقع پنجره نگاه ما باشه، باید نگرش ما باشه. عشق به خدا فقط در این لفظ عین و شین و قاف خلاصه نباشه که همینطور لغلقه زبان و لغلقه لسان ما باشه. نید ملا صدرا این بحث رو تو کسر اسنام الجاهلیت مفصل باز کرده که این مباحثی که ما در این زمینه داریم به خصوص در حکمت عملی، که البته این حکمت عملی مسبوق است به اون حکمت نظری و اون حکمت نظری معطوف است به این حکمت عملی، این حکمت عملی صرفا نباید جایگاه بحثی داشته باشه. حرف ملا صدرا در کسر اسنان این است که در واقع این بحث ها در حقیقت نگاه ما باشه، از این منظر ما نگاه بکنیم تا بتونه این بحث در واقع مثمر ثمر باشه. و بسیار بسیار تاکید دارد که اینها چیزی نیست که فقط لغلغه لسان و زبان باشه، فقط همطور مورد گفتگو واقع بشه، حالا چه در کلاس درس، چه در سمینارها، چه در کنفرانس‌ها، چه در سخنرانی‌ها. نه، یه مقدار ما باید از این گفتگو خارج بشیم. این البته گفتگوها پایه هستن برای اینکه یک برنامه ازش بیرون بیاد، منتها در واقع این برنامه باید برنامه‌ای باشه برای فرهنگ سازی، این بر اساسش تعلیم و تربیت صورت بگیره. که حالا اتفاقا ملا صدرا بحث بعدی من دقیقا در همین زمین است که این بحث عشق شناسی و عشق ورزی رو چطوری از طریق تعلیم و تربیت میخواد وارده این بکنه که اینا بشن نگاه اجتماعی، همون آرا که فارابی گفت آرا ما باشه، نه لغلغه زبان و لسانی ما باشه. خب در حقیقت اینجا عشق به خداوند باید نگرش ما باشه، بعد این نگرش تجلی پیدا بکنه در ارزش‌ها و گرایشات ما، و بعد این عشق از طریق ارزش‌ها و گرایشات ما تجلی پیدا بکنه در رفتارهای ما. خب اما بحث بعدی من
همین بحث نقش عشق هست در نظام تعلیم و تربیت. منتها ملا صدرا دست رو یک دوره‌ای گذاشته که بسیار بسیار تعیین کننده هست در دوره‌های بعدی تعلیم و تربیت، و اون دوره ایست که تعلیم و تربیت بعد از خانه شروع میشه و اولین دوره بعد از تعلیم و تربیت در خانه همون تعلیم و تربیت کودکان هست. خب اینجا در واقع ملا صدرا بحث بسیار بسیار مهم و عالی و تاثیرگذاری رو مطرح کرده و متاسفانه این تحلیل ملا صدرا و بحث ملا صدرا رو خب ما اومدیم و طبق معمول به ابتذالش کشوندیم و از حیز انتفاع ساقطش کردیم. و اون این که ببینید ملا صدرا قائل است به این که کودک خب تا یه مدت مدیدی تحت تعلیم و تربیت خانوادگی به سر میبره، بعدش باز نیاز هست که این تعلیم و تربیت تداوم اجتماعی داشته باشه و اون در واقع همون مرحله مدرسه، حالا یا در زمان ملا صدرا همون مکتب ها هست. ملا صدرا میگه در این مرحله عشق و زیبایی شناسی باید مدار و محور تعلیم و تربیت باشد، یعنی در واقع معلم و مربی باید در واقع نگاه عاشقانه داشته باشه به بچه هایی که تحت تعلیمش هستند. خب این تمام نظام آموزشی زمان ملا صدرا رو همین حرف ملا صدرا زیر سوال میبره. شما میدونید در واقع مکتب خانه ها محور و مدارشون در واقع بر اساس چوب و فلک استوار بود. خب این نظام رو ملا صدرا به شدت زیر سوال میبره و در واقع میگه اگر که عشق و محبت نباشد استعدادهای نهفته در کودکان در واقع مراحل رشد رو طی نمیکنه، زمینه برای طی شدن این مراحل رشد فراهم نمیشه. خب البته این بحث رومولا سر را بعد از یک زمینه ای مطرح میکنه. ابتدا ملا صدرا میگه که زیبایی شناسی و عشق شناسی و عشق ورزی یه مبادی دارد، یه غایات، یه مبادی داره، یه اهداف، که خب این بحثی که من الان دارم میکنم تو قسمت اهداف. منتها ابتدا ملا صدرا مبادی رو بحث میکنه. خب مبادی عشق میدونید در فلسفه اسلامی ما دو سلسله مبادی داریم، دو سلسله علل داریم در مورد پدیده های زمینی. یه سلسله علل وجودی داریم که خب سرمنشأش خداوند هست، یه سلسله علل اعدادی داریم که زمین ساز هستن. خب هر دو رو بحث کرده در رابطه با مبادی عشق ورزی و عشق شناسی. از جمله در واقع مبادی اعدادی در باب عشق شناسی و عشق ورزی خب تعلیم و تعلم و علوم و فرهنگ و هنر و آداب هست و مجموعه علوم اینجا دستن در کارند تا در واقع این فرهنگ شکل بگیره، فرهنگ زیبایی شناسی، عشق شناسی و عشق ورزی. خب حالا اینجا میگه و عمل غایت، یکی از اهداف و غایات این زمینه فرهنگی که در جامعه شکل گرفته خودش رو در تعلیم و تربیت کودکان نشون میده. میگه و اما الغایه فی هذا العشق الموجود فی الظرفا و ذوی لطافت لطافت طبع، میگه یکی از اهداف این عشق موجود در افرادی که در واقع دارای ظرافت روحی و لطافت طبعی هستند این است، فلما ترتب علیه من تعذیب الغلمان و تربیت سبیان و تهذیبهم و تعلیمهم العلوم الجزئیه کنه و اللغه و البیان و الهندسه و غیرها. میگه یکی از اون موارد فرهنگ زیبایی شناختی و فرهنگ عشق ورزانه خودشو نشون میده در این تعلیم و تربیت کودکان، خودشو نشون میده در تهذیب اونها و تعلیم علوم به اونها و غیرها و ثنای الدقیقه و الاداب الحمیده و الاشعار اللطیفه الموزونه و النغمات الطیبه و تعلیم القصص و الاخبار و الحکایات الغریبه و الاحادیث المرویه الی غیر ذلک من الکمالات النفسانیه. اینا رو من نمیخوام توضیح بدم، البته اینا رو من تو اون کتاب فلسفه هنر در عشق شناسی ملا صدرا مفصل بحث کردم، ولی خب این زمینه یه تربیت که اینجا دارم مطرح میکنم به این صورت رو اونجا مفصل بحث نکردم. میگه ببینید برای این که در واقع این تعلیمات صورت بگیره، آداب حمیده تعلیم بشه به گونه ای که به عرصه عمل بیاد، میگه در این زمینه اینها به عمل میاد، فان الاطفال و الصبيان انفذوا عن تربیت الآباء و الامهات. میگه بچه ها که رها میشن دیگه از تربیت پدر و مادر، خب اما فهم بعدو هنوز محتاجون الى تعلیم الاستادین و المعلمین، حسن توجههم و التفاتهم الیهم به نظر الاشفاق و تعطف. میگه منتها اساتید و معلمین در واقع باید حسن توجه و التفات به اونها رو داشته باشن به نظر الاشفاق و تعطف. فمن اجل ذلک اوجدت العنایت عنایت ربانیه فی نفوس الرجال البالغین رغبتن فی السبیان و تعشقن و محبتن للغلمان الحسان الوجود. میگه بر همین اساسه که خداوند اصلا عشق و محبت به کودکان رو، خب کودکانی که در واقع زیبایی هاشون در همون چهره معصومانشون ظاهره، این ودیعه خداوند است در انسانها، منتها این ودیعه در انسانها باید به عمل بیاد. این یک استعداد فطریست که خداوند در نهاد انسانها قرار داده، منتها این استعداد باید به عمل بیاد. چگونه به عمل بیاد؟ از طریق همون مبادی که ملا صدر اول بحث کرده، و البته قبل از مبادی بحث اصلا خود بحث عشق رو کالبد شکافی کرده تو همون 4 جلسه اول، 2 جلسه اول و دوم به خصوص که ما این کالبد شکافی رو به عمل آوردیم. بعد از همه اینا وارد این بحث میشه و قائل است به این که اگر اون زمینه شکل بگیره و اگر این توجه عاشقانه از طرف معلم و مربی نسبت به کودکی که تحت تربیتش هست صورت بگیره، وقت چه اتفاقی میفته؟ لیکون ذلک داعیاً لهم الی تأدیبهم و تهذیبهم و تکمیل نفوس ناقصه و تبلیغهم الی الغایات المقصوده فی ایجاد نفوسهم. از این طریق است که اون استعدادهایی که به ودیعه گذاشته شده در واقع شکل میگیره. ببینید این طرح تعلیم و تربیت که ملا صدرا اینجا مطرح میکنه این نیست که ما در نظام تعلیم و تربیتیمون فقط و فقط میخواییم به یک ذهن پر از یک سلسله مفاهیم برسیم، نه، در واقع تعلیم و تربیتی رو میخواییم که هم ذهن ساخته بشه هم نفس ساخته بشه، اون استعدادها به عمل بیاد. خب اینجاست که اون رابطه عاشقانه بین معلم و مربی و اون بچه های تحت تعلیم و تربیت نقش اصلی رو ایفا میکنه. خب این در واقع یکی از بحثای بسیار بسیار مهم ملا صدراست که همطور که عرض کردم این ابتدا باید این بحث ها در فلسفه و حکمت ما مورد گفتگو واقع بشه و بعد در واقع کم کم ورود پیدا بکنه به عرصه اجتماعی، ورود پیدا بکنه در نظام تعلیم و تربیتی، در برنامه ریزی های تعلیم و تربیتی، چه از دوران مهد کودک بگیر تا دبستان الی آخر. خب آخرین نکته که من در اینجا میگم و باز یکی از بحث های بسیار بسیار تعیین کننده، کارساز، راهگشا در رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ما هست و ملا صدرا در کتاب کسر اسنا مطرح کرده، ببینید جایگاه عشق هر کس به صنعت و حرفه و شغلی است که داره. در ابتدای کسر اسنا ملا صدرا این بحث رو مطرح میکنه که بعضی از عرفان‌های شکل گرفته در زمان ملا صدرا که از نظر او عرفان‌های کاذب هستند، خب علم رو بی ارج می‌کنند، نه اون عرفان‌های اصیل، عرفان‌های کاذب علم رو در واقع ارزشش رو انکار می‌کنند و همچنین کار دنیایی کردن به گونه ای که اونهایی که جذب این نوع در واقع تعلیم و تربیت میشن، تعلیم و تربیتی که در اون عرفانهای دروغین صورت میگیره، غالبا منتهی میشه به این که حرفه، صنعت و شغلش رو در واقع از دست بده، یعنی بذاره کنار، رها بکنه. خب حالا ملا صدرا اینجا یه صحبتی میکنه، میگه به غافل از این که همون حرفه و صنعت و شغلی که انسانها دارند به واسطه این که رفع مشکل میکنه از مردم، یعنی به طور روزمره کارهایی که تو اون حرفه، تو اون صنعت به عنوان شغل طرف انجام میده که میخواد از قبلش نون خانواده رو در بیاره، اما رفع مشکلات میکنه از مردم، میگه غافل از این که اینها به شدت کارساز هستن در آخرت اون فرد. و حتی این تصریح ملا صدراست، اون قصور ذاتی که در انسانها ممکنه شکل بگیره و مانع شکوفایی استعدادهاشون بشه، اونها رو تدارک میکنه، اونها رو جبران میکنه، همین خدمت هایی که از قبل این شغل روزمره انجام میدن. ببینید این نکته بسیار بسیار مهمی است. یعنی اگر این نوع نگاه هر کسی نسبت به شغلش، نسبت به حرفش، نسبت به صنعتش، نسبت به کسب و کارش، هر کس این نگاه رو داشته باشه که درسته از قبل این شغل داره به قول معروف نون در میاره، اما از طرف دیگه مشکلاتی رو داره از مردم رفع میکنه که در حقیقت بسیار کارسازه و جبران کننده خیلی از قصورات هست. کار اضافه بر اون چه که میخواسته انجام بده و داره انجام میده لازم نیست انجام بده، همون کار حرفه‌ای خودشو داره انجام میده، ولی خب خود به خود داره رفع نیاز میکنه. خب حالا اگر انسان‌ها توجه داشته باشن به این مسئله، خب اون وقت ببینید هر کس چطوری کار خودشو انجام میده، شغل خودشو انجام میده، یعنی در واقع یک ارتقاء کیفی صورت میگیره در حرفه، صنعت، شغل و کاسبی هر کس. خب این چقدر از مشکلات رو رفع میکنه؟ خب این بحث میتونه بحث همین امروز ما باشه. به هر حال بحثای ملا صدرا در این زمینه بسیار بسیار زیاده، ما اینجا فقط میخواستیم محورها و سرنخها رو ارائه بدیم و خب اگر همه اینها رو واقعا در یک دوره کلاسی که مثلا 20 جلسه 30 جلسه هست به طور مفصل به صورت جزئی حالا بخوایم بیاریمش در نظام دانشگاهی مثلا در دو ترم تحصیلی اینها بحث بشه، گفتگو بشه، مورد نقادی قرار بگیره، فقط بحث پذیرش نیست، طرح و گفتگو و مورد نقادی تکمیل با سازی نوسازی بشه با ادبیات و زبان امروز و در واقع اینها یک پایه قرار بگیره برای ورود در مباحث اجتماعی به شکل گسترده تر از در واقع نظام کلاسی و به خصوص بیاد در عرصه خانواده ها. اینا یه بحثایی نیست که مثلا درسته بحثای حکمی هست و ملا صدرا در عالی ترین کتاب فلسفیش که اسفار باشه مطرح کرده و همچنین آثار دیگرش، ولی این بحثا بحثایی نیست که تخصصی باشه و برای خانواده ها قابل طرح نباشه. منتها همونطور که گفتم اولا انگیزه هاش باید ایجاد بشه، ثانیاً زبان و ادبیاتش باید ایجاد بشه که توانایی ارتباط با نسل امروز رو و خانواده های امروز رو داشته باشه. اینها باید صورت بگیره، اینها به صورت خام نمیتونه این کارکردهایی که عرض کردم رو داشته باشه و در واقع این نقشیست که اساتید فلسفه در درجه اول باید به عهده بگیرن، همونایی که در واقع طرفدار فلسفه اسلامی هستن، تا در واقع اثبات بکنن که فلسفه اسلامی در واقع یک نظام فلسفی بسیار بسیار کارا و کارآمد هست و البته همونطور که عرض کردم قابل نقد و نقادی. خب ما بحث خودمون رو اینجا تموم میکنیم. من تشکر میکنم از همه دستاندرکارانی که زمینه طرح این بحث و گفتگو رو فراهم کردند و همچنین از عزیزانی که در واقع شرکت داشتند در این جلسات و پذیرای نقدها، پیشنهادات، اصلاحات و تکمله های عزیزان هستیم. همه رو به خداوند بزرگ میسپاریم. البته سوالی هست در خدمت خواهیم بود و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بخش دوست باشه فصل های شما نگاه
کنید.
نه از بحث دو میشه به این نتیجه رسید که خداوند غیر قابل تصوره و مستقیمی میشه بهش عشق ورزید، پس بعد اومد راه عشق ورزید و این عشق به خود خدا، اینو میشه نتیجه گرفت؟
خب این از نظر ملا صدرا این عموما این طوره، ولی برای افرادی که مراحل والایی رو پشت سر گذاشتن، آره، که ازش تعبیر میشه به فناء فی الله. البته خود فناء فی الله باز مراحل و مدارجی داره، خود فناء که از اون تعبیر میشه به عشق حقیقی.
خب اونا هم عشق به خودشون دیگه، خودشون هم از حالی از خدا.
نه میگم اون وقتی ما میگیم فناء فی الله، یعنی در واقع فقط و فقط شاهد اونه، یعنی در واقع جمال و جلال او آنچنان مکشوف شده که هیچ مجالی دیگه برای مظاهر باقی نمونده.
خب جلال و جمال در مظاهر میبینه.
خب الان دیگه بحثیه که تو عرفان، نه در واقع اینجا گفتم مراتب داره، شهود جمال و جلال مراتب داره، مراتبیش هست که در واقع شهود مظاهر اون جمال و جلال هست، ولی در یک مرتبه‌ای این مقام صورت میگیره که در واقع شاهد جمال و جلال خود خداوند باشه. حالا این البته چگونگی و کیفیت و ایناش که خب دیگه ما نمیدونیم.
مرتبطی بود به بحث؟
بله بله.
خب با تشکر از شما
سلامت
دوستان مجازی هم سوالی ندارن و با تشکر از دوستان مجازی و حضوری همه دوستان با خدا میسپاریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.